اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بمباردمان نظامیان آمریکایی علیه تندروان گروه داعش و طالبان در افغانستان به گونه پیشینه افزایش یافته است. بر بنیاد آمار نشر شده، تیاره های آمریکایی به شمول تیاره های بی پیلوت در 6 ماه نخست سال روان 2911 راکت و بم را بر شورشیان ضد دولت در افغانستان پرتاب کرده است. قمانداری مرکزی قوای هوایی ایالات متحده گزارش داده است که در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی که مشغول ترین سال برای قوای هوایی آمریکا در افغانستان خوانده شده بود، 1634 راکت و بم بر مواضع تندروان در افغانستان پرتاب شده بود. ملل متحد گزارش داده است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1692 غیر نظامی افغان در جنگ کشته و 3430 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. انتخابات پارلمانی پاکستان امروز چهارشنبه 25 جولای در سرتاسر آن کشور برگزار می شود. به استثنای تورخم، سایر سرحدات پاکستان به افغانستان مسدود بوده و اجازه تردد به افراد داده نمی شود. جزئیات بیشتر را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
مبارزات انتخاباتی کاندیدها شام دوشنبه پایان یافت و تا آغاز انتخابات مرحله سکوت کاندیدان حکم فرماست. اما فعالان حقوق بشر، تحلیلگران و کاندیدان انتخاباتی می گویند که بدترین دوره مبارزات انتخاباتی را سپری کرده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفت مبارزات انتخاباتی با تلاش های مخرب و تهاجمی به منظور تقلب در انتخابات همراه بوده است که در مرکز آن بیشترین ادعاها علیه سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI وجود داشته است. انتخابات ملی و ایالتی پارلمانی پاکستان ساعت 8 صبح به وقت محل آغاز و الا 5 عصر ادامه خواهد داشت که بیشتر اوقات امکان تمدید زمان رای دهی در بسیاری از مناطق متصور است. اردوی پاکستان در تاریخ آن کشور بیشتر اوقات به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم آن کشور را رهبری کرده است. پاکستانی ها در سال 2008 پای صندوق های رای رفتند و کم از کم پس از 12 سال نخستین حکومت ملکی را انتخاب کردند. پرویز مشرف لوید رستیز وقت پاکستان در سال 1999 با یک کودتای نظامی نواز شریف صدر اعظم آن زمان پاکستان را از قدرت مخلوع کرده و زمام امور را به دست گرفت.
در ادامه خبرها، وزارت خارجه ایران هشدار داده است در صورتی که واشنگتن تلاش ورزد صادرات نفت تهران را قطع کند، با اقدامات تلافی جویانه مشابه مواجه خواهد شد. محمد باقری، لوید رستیز قوای مسلح ایران نیز روز سه‌شنبه گفت که ایران صلح می‌خواهد اما از منافع خود در خلیج دفاع می‌کند. آقای باقری گفت که تهران این قدرت را دارد تا علیه هر گونه برنامه در منطقه تنگه هرمز اقدام جدی را روی دست گیرد. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران نیز چند روز قبل با حمایت از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفت که ایران احتمال دارد در صورت متوقف شدن صادرات نفت تهران مسیر صادراتی نفت خلیج را مسدود سازد. پیش از آن ناتو هشدار داده بود که علیه هر گونه اقدام مبنی بر مسدود شدن تنگه هرمز عکس العمل نشان خواهد داد. کم از کم 2 آمریکایی که گفته می شود با گروه دولت اسلامی پیوسته بودند به ایالات متحده انتقال داده شدند تا آنان محکمه شوند. مقامات ارشد حکومتی روز سه‌شنبه تایید کردند که ابراهیم موسی ابلی از میشیگان و سمنتا الحسنی از ایندیانا از سوریه توسط نیروهای آمریکایی انتقال یافتند. الحسنی امرا با 4 طفلش همراه است که 2 طفل وی متولد سوریه است و موسی ابلی روز چهارشنبه به وقت آمریکا در محکمه حاضر می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با همتای استرالیایی خود گفت که او اطمینان دارد که کشورهای جنوب اقیانوس آرام ایالات متحده آمریکا را بر چین با وجود نفوذ آن کشور در منطقه ترجیح می‌دهند. آقای پامپیو افزود که کشورهای جنوب اقیانوس آرام مانند سایر کشورهای جهان عظمت داشتن آمریکا را من حیث یک متحد درک می‌کنند، کشوری که از دهها به این سو ارزش‌های دیپلماتیک را به طور مداوم طرح کرده است. وزارت زراعت ایالات متحده اعلام کرده است که دهاقین آمریکایی به خاطر خسارات مالی احتمالی بعد از تطبیق پالیسی‌های تجارتی دونالد ترامپ طی یک برنامه اضطراری 12 میلیارد دلار غرامت به دست خواهند آورد. معاون سخنگوی قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ هر آنچه در توان دارد برای حراست حقوق دهاقین به خرج می‌دهد. این مقام قصر سفید همچنان گفت که طرح تجارتی تازه ممکن در کوتاه مدت تأثیرات خود را داشته باشد، اما برای دراز مدت به سود اقتصاد آمریکا تمام خواهد شد. در اثر شکست یک بند آب زیر ساختمان در جنوب لاوس 20 تن کشته و بیش از 100 تن مفقود شد. رسانه دولتی لاوس با نشر این خبر گفته است که سیلاب و شدت آب ناشی از شکست بند برق منازل را تخریب و با خود برده است. در این رویداد بیش از 6600 نفر بی خانمان شده است. شرکت انجینری که مسئول ساخت بند آب است، بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب را دلیل فروریزی بند آب عنوان کرده، گفته است که در هماهنگی با حکومت و آسیب دیدگان همکاری میکند. جمهوری دموکراتیک کانگو از محو کامل ایبولا در آن کشور خبر داده است و دلیل آن را هم فعالیت‌های بر وقت مقامات صحی و سازمان جهانی صحت اعلام داشت. روز سه‌شنبه آخرین روز از 42 روز بود که در آن هیچ قضیه از این بیماری گزارش نشده است. یک سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید که واکسن جدید آزمایشی مأثریت خود را نیز در این قبال داشته است. اولین قضیه ایبولا در سال جاری در اپریل در قریه شمال غربی جمهوری دموکراتیک کانگو کشف شد که بعد به قریه های همجوار نیز سرایت کرده بود. و در آخرین خبر این هم که ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ میگوید که او به هدف تمرکز بیشتر به حیث یک از مشاورین قصر سفید فعالیت‌های تجارتی اش را ترک میکند. لباس ها و اجناس شرکت ایوانکا ترامپ مخصوص خانم های مسلکی بود، اما در این اواخر تعداد زیادی از مشتریان ایوانکا به دلیل سیاست های دونالد ترامپ از خریداری اجناس وی اجتناب می‌ورزیدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند که مشکل تقرر 102 تن از کمیشنران ولایتی با ریاست جمهوری حل شده است و طی دو روز آینده به گونه رسمی کمیشنران ولایتی معرفی میشوند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهد.
عبدالبصیر فایز یک تن از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی بر روز سه‌شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مشکل تقرر 102 تن از کمیشنران ولایتی که از مدت دو ماه بدین سو ادامه داشت اکنون حل شده است و هر وعده نموده که طی دو روز آینده این کمیشنران را به گونه رسمی معرفی نماید.
ظرف یک هفته آینده تمام ولایات ما کمیشنرهاشان تکمیل میشه و سیستم کمیسیون شکایت انتخاباتی به می ترتیب مرتب و منظم و مکمل میشه که طبعا تصمیم‌گیری دو مرحله‌ای میشه و تراکمی کاری که فعلا بالای ما هست و تراکم پایین میاد.
و موجب معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیشنران جدید تقرر پس از یک دوره آموزشی مختصر با ولایتشان ارسال میگردد تا به کار خود آغاز نمایند. با دای کمیسیون شکایت انتخاباتی دو ماه قبل کمیسیون مطابق تشکیل فهرست 102 تن را برای عضویت در کمیسیون های ولایتی به ارگ ریاست جمهوری فرستاده بود که رئیس جمهور از این میان تنها 27 تن را به عنوان کمیشنران ولایتی معرفی کرد و کمیسیون به علت کمبود پرسنل و نبود کمیشنران ولایتی همه اعتراضات و شکایات را از تمام ولایت به مرکز انتقال داده مراحل مختلف آن را به بررسی گرفت. این کمبود پرسنل کمیسیون را با چالش ها مواجه ساخته بود تا اینکه اکنون حل شد و با حل شدن این معضله بررسی های اعتراضات و شکایات دو مرحله‌ای شده با دقت بیشتر بررسی خواهند شد. نیادهای ناظر انتخاباتی حل شدن مشکل تقرر کمیشنرهای ولایتی را یک گام مثبت خوانده از آن استقبال کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهادهای انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
وقتی که به حکم قانون همکارای ما در کمیسیون و در حکومت تم میتن و تصدیم میشن، طبیعتاً که خودش یک خبر خوش است. ما هم از بابت از این که خود بحث تامین عدالت انتخاباتی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات یک مرحله ای شده بود و اون توسط دفتر مرکزی که ما در چند مورد نگرانی داشتیم.
از دید نهادهای ناظر انتخاباتی زمانی که کمیشنران ولایتی نبودند، دسترسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز برای افراد معترض به خصوص ولایت دوردست مشکل بود و همچنان در تامین عدالت انتخاباتی هم اطمینان چندان وجود نداشت و مهمتر از همه حذف حق مرافعت طلبی افراد مسئله مهم بود که در یک مرحله بودن تصامیم عدالت تامین نمی شود. با اساس معلومات خانم همیرا اکمل، یک تن از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، تاکنون 670 شکایت و اعتراضات انتخاباتی در 3 کاتگوری در کمیسیون ثبت و راجستر شدند که حدود 200 شکایت در پیوند به داشتن افراد مسلح غیر مسئول می باشد که توسط کمیته خاص بررسی می گردد. 130 شکایت هم از کاندیدان احتمالی است که نامشان در فهرست ابتدایی حذف شده است و مطابقی شکایت بالای کاندیدان احتمالی است که نامشان در فهرست ابتدایی موجود است ولی شکایت ها علیشان صورت گرفته که گویا در قضایای قتل، سرقت، فرار مالیات، غصب زمین و غیره دخیل می باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این اواخر کشت گلاب بدیل دیگری برای کشت خشخاش در ولایت ننگرهار شده است که با استقبال کشاورزان در این ولایت روبرو شده است. ژیلا نوری گزارش را در مورد تهیه یرق گلاب و عصاره گلاب در ننگرهار تهیه کرده که اینک پیشکش می‌گردد.
دهقان افغان حاصلات متفاوت را به بازار عرضه می‌کنند. کشت زر خشخاش در این کشور جنگ زده بزرگترین تجارت دهقان بود که اکنون گل گلاب جایگزین آن شده است. محمدین ساپای که قبلا خشخاش زر میکرد، اکنون با فروش غنچه های گل گلاب بیشتر از $1,000 در سال عاید دارد.
اول فصل نو کرده، دیگه اول فصل به اجاره را کرده. دویم فصل نجو شروع شد، تر اوز پر اصل
لده. آنان برای ما بوته های گل و وسایل کاری داده اند. حتی برای سال اول که ما تولیدات زیاد نداشتیم پول پرداختند. ما حالا 600 بوته گل دارم و حدود 1200 کیلو غنچه های گل جمع آوری می کنم.
افغانستان یکی از کشورهای عرشه در تولید تریاک است که بیشتر منبع عواید طالبان بوده است. اکنون در ننگرهار دهقان تولید گل گلاب را در عوض زر خشخاش قبول کردند.
مون چې کوم پټو کې ګلان کړل دي د دې کې حاصل پسلو کې اوس مونږ ورسره قرارداد کوو او کانټریک امضا کوو چې دلته به بنګ
ما قراردادهای اطمینانی با دهقان داریم که گل و گلاب زرع می کنند و از کشت خشخاش جلوگیری می کنند. ما گل های گلاب را که رشد می دهیم 100% بهتر از تولیدات خشخاش است.
بانک وضع امنیتی در ولایت ننگرهار نگرانی های را به بار آورده است. طی 2 سال گذشته حدود 50 دهقان مجبور به ترک مزارع گل های گلاب خود شدند. تا کنون بیشتر از 800 دهقان در این بخش جذب شدند که شامل ده ها تن از سازکاران هستند. آنها آب گلاب و عرق گلاب را به بازارهای داخلی و خارجی تامین می کنند.
دغه دمسی نه چې دا په ډیره اوچته سویه باندې اروماتیکی مواد لري، عطری مواد لري.
ما گل های گلاب را که بهترین عطر دارند استفاده می کنیم و آنها خوب در اینجا می شکفند. تولیدات ما بازارهای خوب در نقاط مختلف جهان دارد.
بهتر برای دهقان افغان است که نه برای جنگ به مصرف می رسد بلکه برای ساختن عطرباب استفاده می شوند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
موج مرگبار گرما در ژاپن از آغاز ماه جاری تا به حال جان 60 نفر را گرفته است. درجه حرارت در شهرهای مختلف این کشور 10 درجه بالاتر از حد متوسط این وقت سال است. به ویژه در شهر کوماگایا که در 70 کیلومتری توکیو موقعیت دارد، گرمای هوا در این شهر به 41.1 درجه سانتیگراد رسیده است که بی پیشینه می باشد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از داوود صدیقی بشنوید.
مردم شهر یوکوهاما ژاپن بر پیاده‌روها آب می‌پاشند تا جاده‌ها سردتر شود. آب ذخیره شده باران فقط 2 درجه حرارت را پایین می‌آورد، اما گشت و گذار بر جاده‌ها را آسان‌تر می‌کند. کانیاکی ایزومیدا، باشنده شهر یوکوهاما ژاپن، نیز از گرمای طاقت فرسا شاکی است.
نور آفتاب قوی است و حرارت سطح پیاده‌روها بسیار شدید می‌باشد.
ژاپن از سال 1896 به این سو درجه حرارت هوا را ثبت می کند و امسال شهر گوماگای این کشور با بالاترین درجه حرارت ریکارد تازه بست. افراد مانند هیروسوگو یاداما، ریکشاران ژاپنی که روی جاده و در فضای سرباز کار می کنند، تلاش دارند تا از ضیاع مایعات بدنشان جلوگیری کنند.
ما به طور جدی متوجه خوردن و نوشیدن خود هستیم، ولی به کار خود ادامه می دهیم. لیسیدن نمک کمک می کند.
روز دوشنبه برای نخستین بار دمای هوا در ژاپن بالاتر از 40 درجه سانتیگراد شد. بسیاری از شرکت‌ها به کارمندان خود اجازه دادند تا از خانه‌ها کار کنند. هیتوشی ناگاساوا، کارمند یکی از شرکت‌های ژاپنی، از اینکه او و همکارانش فرصت کار از منزل را یافتند، ابراز خرسندی می‌کند.
آنها از آمدن به دفتر در این هوای گرم خسته شدند و به خاطر که ما می‌توانیم از طریق ویدیو چت کار روزمره خود را انجام دهیم، این کار برای صحت کارمندان خوب است.
این در حالی است که ژاپن برای برگزاری المپیک سال 2020 آمادگی می‌گیرد و مقام‌های این کشور در حال آماده شدن برای مقابله با این حرارت بلند هستند. یوریکو کویکی، والی شهر توکیو، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که موفقیت در برگزاری این بازی‌ها ممکن به توانایی آن کشور در مهار کردن تأثیر هوای گرم بستگی داشته باشد.
در اقدام متقابل و در بخش سخت افزار، ما تکنولوژی پاشیدن رطوبت را انکشاف داده‌ایم که به اندازه ذره‌های بسیار کوچک است.
خانم کویکی گفت که حتی تکنولوژی های جدید به کار بسته می شود تا درجه حرارت سطح جاده ها پایین نگه داشته شود.
تکنولوژی مهار کننده حرارت که روی اسفالت جاده را می پوشاند، درجه حرارت آن را 8 درجه پایین می آورد.
موج گرما در ژاپن از 2 هفته به این سو پای کم از کم 12,000 نفر را به شفاخانه ها کشانده است. مسئولان به مردم هشدار دادند تا حد ممکن از مواجه شدن با حرارت شدید دوری کنند. انتظار می رود درجه حرارت در ژاپن تا آخر ماه جولای همچنین بلند باقی بماند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به شدت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، را هشدار داده، گفته است که هرگز ایالات متحده را تهدید نکند. در غیر آن، جمهوری اسلامی با پیامدهای تاریخی مواجه خواهد شد. ایران ظاهرا این تهدید را رد نموده و ترامپ را متهم به متوسل شدن به یک جنگ روانی به منظور تجدید نظر رای دهندگان قبل از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کرده است. سیدنی سین، خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا از واشنگتن، در مورد لفاظی‌های روزافزون و پرخاشگرایانه میان آنها گزارش می‌دهد که لیلما حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در اواخر یکشنبه شب پیام جدی برای رئیس جمهور ایران در توییتر داشت. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، پس از این توییت با ترامپ هشدار داده گفت با دم شیر بازی نکند.
ما نمی‌خواهیم با آنها جنگ کنیم، اما آنها باید به خوبی درک کنند که جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست و آنها این را هم باید به خوبی بدانند که صلح با ایران مادر همه صلح هاست.
این سخنرانی خصمانه میان طرفین پس از آن صورت گرفت که مایک پامپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، حین سخنرانی در کالیفرنیا پیام به مردم ایران فرستاده، گفت:
با توجه به این اعتراضات و 40 سال استبداد رژیم، من پیام برای مردم ایران دارم. ایالات متحده شما را میشنود. ایالات متحده از شما حمایت میکند. ایالات متحده با شماست.
در پاسخ به سوال دوشنبه که اگر ایالات متحده آمریکا خطر جنگ با ایران را ایجاد می کند، سارا هکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید این پاسخ را داشت.
ببینید، رئیس جمهور به ایران پاسخ می دهد و نمی خواهد اجازه دهد آنها همچنان آمریکا را تهدید کنند. اگر هر کسی در این میان چیزی در این مورد بگوید، نگاه دورتر از ایران نباید داشته باشد.
برخی از کارشناسان می گویند در حالی که ایالات متحده اقدامات شدید اقتصادی را بر ایران تحمیل می کند، آنها به اقدام قریب الوقوع نظامی اردوی آمریکا معتقد نیستند. باربرا سلاوین از شورای اتلانتیک از طریق اسکایپ گفت:
رئیس جمهور ترامپ روشن ساخته است که او نمی خواهد نظامیان و اردوی آمریکا در شرق میانه قدم بگذارند و حتی نمی خواهد نیروهای خود را در سوریه نگه دارد. سوال در این مورد از لحاظ بمباردمان و یا چیز شبیان باقی نمی ماند. منظورم این است که ایران قبلا و برخلاف ایالات متحده برنامه هسته‌ای خود را با پیروی از توافقنامه محدود کرده است.
ساندرز و سایر مقامات دولت ترامپ می گویند هدف از سیاست ایالات متحده تغییر رژیم نیست، بلکه خواهان عدم دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است، بدون توجه و نظر داشته این که چه کسی در تهران مسئول است و در رهبری قرار دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتخابات پارلمانی پاکستان امروز با تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. بسیاری احزاب سیاسی پاکستان به ویژه حزب مسلم لیگ، شاخه نواز و گروه حامی حقوق بشر اردوی پاکستان را به مداخله صریح در این انتخابات و جانبداری از یک حزب خاص متهم کردند، اتهامی که اردوی پاکستان آن را بارها رد کرده است. سمی یوسفزی خبرنگار مجله نیوزویک برای پوشش خبری انتخابات پارلمانی پاکستان به این کشور رفته است. همکارم میرویس رحمانی در مصاحبه با آقای یوسفزی نخست از وی پرسیده است که چرا این بار ادعاهای مداخله اردوی پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور بیشتر از پیش می باشد.
و امین است که ارتش پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که زیر کنترل دولت مرکزی بیاید و نواز شریف چون که یک خو از پنجاب هستند، دوم یک سیاستمدار قوی هستند، اونا خواستند که نفوذ اردو را کاهش دهد و این دفعه چند وجوهات است که فوج یا اردو بسیار آشکار مداخله میکند. اولا بسیار یک قیودات بر مطبوعات هستند و مطبوعات نمیتواند حتی بعضی از گفتارهایی که در سابق بسیار مستقیم از تلویزیون ها نشر می شدن، از بسیار تلویزیون ها و مطبوعات و اخبارات زیر فشار استخبارات و ارتش هستند. دوم این که در بسیار مناطق گفته می شود که ارتش و استخبارات افرادی را متعین کرده که باید در انتخابات شرکت کند تا تعدادی از افرادی که حمایت از حزب نواز شریف میکند از اونا افراد شاید کم شود تا افرادشان به پارلمان آید. و سوم این که بعض از افراد جناح نواز شریف به زندان رفتن، مثلا دو روز پیش یکی از رهبر بزرگ در اسلام آباد به نام حنیف عباسی با قید عمری سزا دادن، پیش از او چند افراد دیگرشان از بین رفتن. همچنان گفته می شود که در تمام پاکستان علیه دیگر احزاب و حملات توریستی می شود که گفته می شود که اونا نزدیک به نواز شریف هستند، یا در آینده اگر حکومت جور می شود اونا همراهی نواز شریف ائتلاف بکنند. تنها حزبی که حمایت از پشتیبانی و حمایت از ارتش داره و حزب تحریک انصاف عمران خان است.
آقای یوسف زی، به نظر شما آیا شانس برنده شدن حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان در انتخابات پارلمانی امروز وجود داره؟
یعنی گفته بتانیم که شاید اونا یک قاطی از اکثریت در پارلمان به دست نیارد حزب عمران خان، با وجودی که حمایت از اردو داره، حمایت از ارتش داره، حمایت از قوای مقننه دارد. و چون که پنجاب که یک ایالت بسیار بزرگ است و بیش از نصف از پارلمان پاکستان از پنجاب میاد، آنجا هنوز هم گروه نواز شریف و حزب جناح نواز شریف بسیار مقبول و هستند و پوش کوشش میکند که یک پارلمان ضعیف با وجود بیارد که نواز شریف اکثریت داشته باشد نه عمران خان، و بعدا مثل که در سابقه دیده میشود وقتی که پارلمان ضعیف باشد یک گروه یک حزب اکثریت چوکی های پارلمان را به دست نیارد، باز اونها وارد صحنه می شود، یک قسم به نام انجینیرینگ می کنه که کی را همراه کدام تنظیم کدام جناح را همراه کدام جناح یک جا کند و یک حکومت مرکزی را بسازد که در مقابل ارتش پاکستان و سفارت پاکستان ضعیف باشد. و هنوز همونطور معلوم می شود، لیکن هنوز معلوم نیست بعد از اینکه نواز شریف به زندان رفته محبوبیتشان بالا رفته و در چند جلسات اخیری که دیدیم افراد در جلسات عمومی عمران خان کاهش یافته، البته افرادی که در جلسه های سیاسی نواز شریف می رفتن بسیار بالا رفتن، لیکن به هر حال حکومت یعنی پاوج و اردو و سفارت کوشش میکنند که به هیچ صورت نماند که نواز شریف دوباره یا احزاب حزب نواز شریف دوباره به سر اقتدار بیاید، لیکن به هر حال بسیار یک انتخابات جنجالی است و بسیار از افرادی که برای مشاهده انتخابات آمده از همین لحظه بسیار نگران هستند که آیا انتخابات واقعا آزاد هستند، و چرا که پیش از پیش گفته می تانیم که دستهای تمام احزاب دیگر بسته کرده و تنها عمران خان یا حزب تحریک انصاف بسیار به صراحت و اجازت دارد که در تمام کشور برشان سکوریتی داده شود و جلسات انتخابی را دایر نماید و دیگر احزاب بسیار در مشکل هستند.
آقای یوسف زای، اگر عمران خان به کرسی صدر اعظم پاکستان برسه، چی تغییری در کشور به میان خواهد آمد و انتخابات و انتخاب او روی سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان به گونه ویژه چی تاثیر خواهد داشت؟
در مجموع نعره عمران خان امین هستند که ما میخواهیم تغییر و تبدیل در نظام بیاره، کرپشن یا رشوت خوری و یا فساد اداری را از بین ببریم و چیزی تعلیم و صحت را بسیار به طرف بهتری ببرد در پاکستان. لیکن وقتی که نواز شریف عمران خان خودش بسیار ضعیف باشه، در یک اگر احیانا رو صدر اعظم می شود واضح است که بسیار یک صدر اعظم ضعیف خواهد بود. در گذشته ما دیدیم که وقتی که حزب عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا در حکومت بودن، اونا درباره مهاجرین یک چیز خوب داشتن، یعنی کوشش کردن که مهاجرین افغان شخصا خودشان چند دفعه و وزیر اعلی خیبر پختونخوا هدایت دادن که برای پلیسشان گفته شود که مهاجرین افغان آزار و تعقیب و تعذیب نکند، لیکن وقتی که پالیسی عمومی خارجه بحث می شود ما فکر نمی کنیم که کدام تغییر مثبت چی در قبال پالیسی افغانستان باشه چی در برای هند باشه عمران خان آورده می تانه، چرا که پوج همراه نواز شریف به همین موضوع اختلافات پیدا کرد. نواز شریف میخواستن که مسائل افغانستان و بیشتر مسائل هند را همراه هند دوستانه نماید و اونا میخواهد که دو کشور همراه هند و پاکستان تجارت داشته باشه و روابط حسنه داشته باشه و این برای پاوج قابل قبول نبود و عمران خان میداند که یک نقطه بسیار حساس است و نخواهد کوشش کرد که در این موضوع مداخلت کند و مثل نواز شریف و روابطشان امرای اردو و ارتش و استخبارات خراب شود و برشان مشکلات ایجاد کند.
ممنون و سپاس از شما آقای یوسف زی.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا